ساعت 11 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا هستید. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از آغاز تدوین متن توافق نهایی خبر داد. وزیر انرژی آمریکا میگوید در توافق احتمالی نهایی مدت زمان نظارت بر چرخه غنی‌سازی در ایران 25 سال خواهد بود. کشتی‌های ایران از آب‌های نزدیک به یمن دور می‌شوند. حمید وعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، از آغاز تدوین متن توافق جامع هسته‌ای در مذاکرات وین خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمید وعیدی نژاد با تاکید بر اینکه اولویت اصلی ایران موضوع روند لغو تحریم هاست گفت بخشی از مباحث تحریم ها باید بیشتر بررسی شود تا جزئیات چگونگی روند لغو آنها روشن شود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده، امروز جمعه نیز ادامه خواهد یافت. ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، میگوید در توافق احتمالی هسته‌ای با ایران مدت زمان نظارت کامل بین المللی بر فعالیت‌های غنی‌سازی ایران 25 سال خواهد بود. او روز پنج شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC به منتقدان توافق هسته‌ای با ایران اطمینان داد که در چارچوب این توافق هر گونه فعالیت نظامی احتمالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قابل ردیابی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا همچنین از امکان دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات ایران در چارچوب توافق نهایی احتمالی خبر داد. این اظهارات در حالی بیان می شود که دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین در جریان است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران حرکت خود را در مسیر شمال شرقی و بدور از یمن آغاز کردند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، دور شدن کشتی‌های ایرانی از یمن را نشانه مثبتی خوانده، اما گفته است که واشنگتن به رصد مسیر کشتی‌ها ادامه می‌دهد. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، دو روز پیش از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی ابراز نگرانی کرده بود. مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که ناوگروه دریایی ایران متشکل از 9 کشتی باری در دریای عرب و خلیج عدن در شرق یمن هستند. چند روز پیش آمریکا دو ناو هواپیمابر و موشک انداز خود را برای بالا بردن توان نظامیش به دریای عرب و خلیج عدن اعزام کرد. مقامات جمهوری اسلامی میگوید اعزام این ناوگروه به منطقه از پیش برنامه ریزی شده بود. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنج شنبه خود در بروکسل برای حل مسئله مهاجران غیرقانونی تصمیماتی اتخاذ کردند. این تصمیم‌ها شامل پیگیری عملیات مقابله با قاچاق انسان و اعزام کشتی‌های کمکی، هواپیما و هلیکوپترهای بیشتر برای کمک به حل مسئله مهاجران غیرقانونی و نیز عملیات امداد در دریای مدیترانه می‌شود. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، سران اتحادیه اروپا همچنین بودجه گشت‌زنی در مرزهای آبی دریای مدیترانه را 3 برابر کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
داستان مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا، آن هم از راه دریای مدیترانه، مدت هاست که به دلیل پیدایش حوادث تلخ برای مهاجران به عنوان موضوعی بحث برانگیز در اتحادیه اروپا مطرح است. تا اینکه دیروز سران اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا برای تهدید جان مهاجران غیرقانونی چاره‌جویی کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
موضوع مهاجرت غیرقانونی به اروپا، آن هم از دریای پرتلاطم مدیترانه، و مرگ روزافزون مهاجران غیرقانونی در این دریا رهبران اتحادیه اروپا را بران داشت که روز پنج شنبه متعهد شوند امکانات بازدارنده بیشتری را به دریای مدیترانه بفرستند. آنچنان که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، رهبران اتحادیه اروپا روز پنج شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک تصمیم گرفتند که کشتی‌های کمکی، هواپیما و بالگردهای بیشتری برای حل موضوع مهاجران به دریای مدیترانه اعزام کنند. به گزارش اسوشیتد پرس، آلمان و فرانسه به عنوان دو قدرت اروپایی هر کدام متعهد شدند دو کشتی اعزام کنند. بریتانیا نیز اعلام کرده که سه کشتی اعزام می‌کند و چند کشور اروپایی دیگر هم بالگردهایی را به مدیترانه می‌فرستند تا عملیات نجات مهاجران با دقت و جدیت بیشتری انجام شود. سران اتحادیه اروپا همچنین بودجه گشت زنی در مرزهای آبی مدیترانه را سه برابر کردند و آن را به حدود 10 میلیون دلار در ماه افزایش دادند. این تصمیم سران اتحادیه اروپا تنها دو روز پس از غرق شدن حدود 800 مهاجر در بزرگترین فاجعه دریایی دهه‌های اخیر اعلام شده است. فاجعه‌ای که در نزدیکی سواحل کشور بحران‌زده لیبی روی داد. برای همین شماری از مقام‌های اروپایی در نشست خود در بروکسل گفتند که به دلیل نبود دولتی کارآمد در لیبی شاید نیاز به کمک بیشتر سازمان ملل باشد. دونالد توسک، رئیس اتحادیه اروپا، در توضیح بیشتر درباره نشست سران اتحادیه اروپا معتقد است که همه امکاناتی که در دست بررسی است باید در راستای حقوق بین الملل و حقوق بشر باشد.
Leaders have asked the high representative to propose actions in order to capture and destroy the smugglers vessels before they can be used. Naturally, this will be in line with international law and respect for human rights.
فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز موظف شد که اقدامهای دیپلماتیک را با کشورهای عضو دنبال کند تا عملیات مقابله با قاچاقچیان انسان به طور جدی‌تر دنبال شود. هجوم گسترده مهاجران به دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا سبب شده که آمار پناهجویان جانباخته در دریای مدیترانه افزایش جدی داشته باشد. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز اول اردیبهشت اعلام کرد که از آغاز سال 2015 میلادی تا کنون دست کم 1700 مهاجر در آب‌های دریای مدیترانه غرق شدند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو می‌شنیدید.
آیا هنوز زمانش نرسیده؟ زمان آغاز گرم شدن روابط تهران واشنگتن؟ اظهارات مقامات از هر دو طرف متناقضه. شما چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 زنده و مستقیم به مدت 1 ساعت. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در این لحظه با هم میشنویم چند پیام تلفنی رو.
روسیه روز پنجشنبه اعلام میکنه که شرایط از زمانی که آقای پوتین تصمیم گرفته لغو کنه این ممنوعیت S-300 رو تغییر کرده و بنابراین در دراز مدت به ایران تحویل میشه. انسان به عنوان یک ایرانی واقعا معلوم نمیتونه چی بگه. چرا روسیه اینطوری با غرور یک مردمی بازی میکنه؟ یعنی واقعا ما اینقدر درمانده هستیم که یه روز بگه میدم موشکا رو همه خوشحال اینه که بیه بچه خروسخندی میدن، روز بعد نخیر آقا شرایط فرق کرده حالا باشه. چرا اجازه میدید ایشون اینجوری رفتار کنه با ما؟ اصلا نمیخوایم همچی موشکی رو. پولمونه گرفته، شکایت کردیم، بعد میگه میدم، بعد میگه نمیدم. آخه چجوری اجازه میده ایشون به خودش به این شکل با کارت ایران یک عمر بازی کنه؟ واقعا ما اینقدر درمانده و مستعصلیم؟ من فکر نمیکنم.
آقای خامنه‌ای در کمال قدرت فرمودند که تحریم تنها ابزار دشمن است. آقای خامنه‌ای، اونهایی رو که مدام دشمن خطاب می‌کنید با آرامش و دیپلماسی شما رو مجاب کردند که دست به کارهایی نزنید که نمی‌بایست بزنید و شما هم خودتون شخصا این رو خوب می‌دونید که ابزار دیگری هم داشتند ولی مثل شما فکر نمی کنند. ملت زیر دست شما در ایران زرخیز نه تنها در خونه خودشون امن نیستند بلکه متاسفانه بخش عظیمی از اونها گرفتار فقر و بیچارگی هستند.
هموطن عزیزم، سگ اگر هم بنا به روایاتی نجس باشه خیلی از سگ دوره، حرکاتی که از بعضی انسان ها میبینیم.
با آقای آقا ما بگو که تحریم های ایران ورده که بد میبینی، ما ایران تمام باشده.
به نظر من بعد از مرگ آقای خمینی قسمتی از سپاه و حزب الله مردم ایران را گروگان گرفتن، نه فقط مردم ایران، حتی دولت، حتی بخشی از رهبری رو به گروگان گرفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 1391 پس از 30 سال دوری از ایران برای شرکت در مراسم خاکسپاری مادر و خواهرش به ایران بازگشت. 3 ماه بعد زمان خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. بهناز زاکری انصاری شهروند ایرانی دانمارکی ساکن سوئد پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد و خانواده‌اش تا 7 ماه از وضعیت او بی اطلاع بودند و پیگیری‌های آنان برای مطلع شدن از حال و روز خانم زاکری به جایی نمی‌رسید. پس از این 7 ماه معلوم شد که این زن 50 ساله به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق بازداشت و در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی است. خانواده خانم زاکری انصاری نه تنها عضویت او در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب می‌کنند، بلکه اصولاً هر گونه فعالیت سیاسی منتسب به این شهروند ایرانی دانمارکی را رد می‌کنند. اما سرانجام پرونده اتهامات بهناز زاکری انصاری در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی با عنوان اتهامی عضویت و همکاری با گروه متخاصم بررسی شد و او به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می شود جلسه دادگاه خانم زاکری بدون حضور نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شد و چند دقیقه بیشتر طول نکشید و قاضی بدون شنیدن دفاعیات متهم رأی به محکومیت او داده است. 2 دختر خانم زاکری انصاری برای پیگیری وضعیت پرونده مادرشان تحصیل خود را نیمه کار رها کرده و مجبور به بازگشت به ایران شدند. اما پیگیری و تلاش آنان برای تغییر در وضعیت مادرشان بی نتیجه بوده است. حتی نظر پزشکان مبنی بر اینکه خانم زاکری انصاری توان و تحمل حبس را ندارد منجر به آزادی موقت او نشده است. بهناز زاکری انصاری که در بند زنان زندان اوین به افسردگی شدید مبتلا شده با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده که با کمک همبندان خود توانست از مرگ رهایی یابد. این شهروند ایرانی دانمارکی ساکن سوئد دوره محکومیت 10 ساله خود را در بند زنان زندان اوین می گذراند.
شنونده یه برنامه ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسنیا. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. برای آگاهی از خبرهای بیشترم میتونید به آدرس وبسایت ما radiofarda.com برید. ممنون که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.